ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
و معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چیه؟ آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان اقراره خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم فست و رب الکعبه ایام مناجات و دعا صبر ندارند سستی نشود قاتل اوقات شریفت هشدار که این ثانیه ها صبر ندارند تسلیت میگم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و احترام دارم در شب قرآن شب قدر اولین شب از شبهای لیالی مبارکه قدر در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و شب ضربت خوردن قرآن ناطق بزرگترین مفسر قرآن و تالی کتاب الله و ترجمان او حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام و هشدار که این ثانیه ها صبر ندارند این شب قدر که لیلة القدر خیر من الف شهر هست انشاءالله که دریابیم و دریابیم در این برنامه پرسمان قرآنی با برنامه زنده پرسمان قرآنی در این شب قرآنی در خدمت شما بزرگواران و علیاوران هستیم انشاءالله که بتونیم از معارف قرآنی از لطائف قرآنی از تفسیر قرآن از معارف قرآن برای شما بیان بکنیم و شبهات شبکه های معاند رو پاسخی کوبنده بدهیم در این جلسه هم به مانند هفته های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از لطائف قرآن و تفسیر قرآن بیان بکنند جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت
علیکم
الله
سلام.
تسلیت میگم خدمت شما شهادت و ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه السلام رو در خدمتتون هستیم
خیلی ممنون متشکرم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بندم این شب رو اولا گرامی می‌دارم برای خاطر اینکه شب قدر هست و خدای متعال در قرآنش فرمود که انا انزلناه فی لیلة مبارکه امشب رو شب با برکت نامید امشب شب با برکت است از این جهت این شب رو گرامی می‌داریم و به پاس این شب احترام میکنیم و از طرفی هم مصادف است با شب در واقع ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام این هم خب جا داره که عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم دو قرآن امشب با هم ملاقات کردن همیشه با هم بودن قرآن صامت خدا کتاب الهی و قرآن ناطق خدا مفسر قرآن امیر مؤمنان برای همه بینندگان بزرگوار در هر جا که هستند برای امشب بهترین تقدیرها رو آرزو میکنیم در خدمتتون هستیم انشاءالله جلسه مفیدی باشه
رستم نژاد امشب ویژه برنامه ما با موضوع خودشناخت شب قدر هست و ایامی هستش که بالاخره ما هدفمون این هستش که زیاد حالا مانند هفته های گذشته نریم سراغ صحبت هایی که شده فقط به بهانه شناخت بیشتر شب قدر و چون این شیاطین در شب قدر همون شبی که ملائک کارشون زیاد میشه این شیاطین هم بر صاحبان خودشون فرود میان و کارشون رو بیشتر میکنن در جهت شبه انداختن در قلوب مؤمنین یک شبهه‌ای رو به بهانه همین شبها ما می‌خوایم پخش بکنیم و در جوابش از شما در شناخت شب قدر بشنویم شبهه‌ای هستش که با هم از شبکه‌های وهابی اگر موافق باشید ببینیم شبهه رو با هم می‌بینیم
شبهه میگفت آخونده توی برنامه تلویزیونی و توی برنامه رادیویی میگفتش که انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی حضرت فاطمه. لیلت القدر یعنی فاطمه. آقا کدوم عربی به لیلت القدر گفته فاطمه؟ کجا از این کلمه یه همچین معنای استدلال میشه؟ هیچ کجا.
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقا اومده میگه که حالا علمای شیعه داره هیچ موقع هم استناد نمی کنن که خب حالا کجا توی کدوم کتاب اومده این رو گفته، صرفا به یه فیلمی استناد میکنن که حالا یک روحانی یک طلبه شاید اومده یه مبحثی رو بیان کرده. بعضی مواقع هم که اینطوری نقل قول میکنن که واقعا گفت اینجا کن فاسقون به نبعین فتبین، اومدم قرآن میگه کسی که فاسق هستش باید اون خبری که میاره باید آدم بره دنبال منشأش رو درست تبیین میکنه اینها، و میاد به روحانی شیعی، حالا این تزلزل کلامش هم مشخصه، در یک برنامه تلویزیونی رادیویی یک روحانی داشت میگفتش که این لیلة القدر حضرت فاطمه است. براستی آیا این تعابیری که در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها آورده شده که لیلة القدر هست، که ایشون هم میاد میگه کجا اومده این لیلة القدر فاطمه است، آیا جزء تفسیر این آیات هست، یا اگر کسی این رو بگه جزء اون تأویلات و احادیثی که حالا آورده شده که فرمودید نزدیک 17,000 تا ما روایت تفسیری داریم و از این مزامین شاید در مورد بزرگان آقایون اهل سنت هم باشه، کسانی که در نزد خود اهل سنت هم مرتبه شون به منزلت حضرت فاطمه سلام الله علیها در نزد اهل سنت، نه در دانشیه، در نزد اهل سنت نمیرسه. ما احادیث عجیب و غریبی در متن اونها بعضا میبینیم. آیا حضرت فاطمه سلام الله علیها به چه معنا آیات لیلة القدر هست یا نیست، و این معنا که حالا بعضا توی شعرها هم گفته شده که لیلة الله هست و فاطمه قدر است بعضا شنیده شده، به چه معنا هست؟ شما سوالات دیگه ای هم که فرستادن دوستان به مناسبت شب قدر بپرسیم. البته چند تا پیام هم حالا اومده، من تشکر میکنم بعد از بحث این پیام دوستان رو که التماس دعا داشتن به اسم خودشون مطرح میکنم. در خدمتون هست.
بله، عرض کنم که یه روایتی هست در تفسیر فرات کوفی. خب تفسیر فرات کوفی یک تفسیر قدیمی هست که حالا روایاتی هم درش هست، روایاتش مسند نیست، یعنی روایاتی که بگیم سلسله سند درش اومده عمدتا اینطور نیست، ولذا این روایت فقط در همون تفسیر است، در هیچ جای دیگه نیامده، در هیچ منبعی این روایتی که حالا ایشون نسبت داده به یک مثلا روحانی شیعه، خب اونم متکی بر روایتی است که در تفسیر فرات کوفی اومده. خب داستانی داره برای خودش تفسیر فرات کوفی، چون مال خیلی سابق هست، در قرن اول به چه صورتی یه بخش‌های ناچیزی دست ما رسیده اینا بمانه. در اونجا هم دارد که معنعنن عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی سند رو ذکر نکرده، فقط بیانن گفته که در متنم نیاورده. از امام صادق علیه السلام هست. بله دوستانم زحمت کشیدن آوردن. اونجا دارد که انا انزلناه فی لیلت القدر اللیله فاطمه، اللیله فاطمه. بعد یک عبارتی داره که اون عبارت در واقع معنا میکنه که مراد از این اللیله فاطمه، آیا مراد لفظه؟ ایشون خیال کرد که بحث لفظه، یعنی بگیم شب، خوش شب چه ربطی به فاطمه داره؟ بعد میگه که کدوم عرب میاد اینجوری معنا میکنه؟ ببینید اگر این طور باشه درباره قرآن بخوایم اینجوری حرف بزنیم، من فارغ از این روایت دارم میگم، اگه درباره قرآن بخوایم اینجوری حرف بزنیم باید تمام عرب ها قرآن رو میفهمیدن، در حالی که خود قرآن میفرماید یه چیزایی در قرآن وجود دارد و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اگر بحث عربیت باشه صرفاً، خب همه عرب ها باید بفهمن، چرا خدا میفرماید که تأویل قرآن را جز خدا و جز راسخانه در علم، نه عرب، بحث پس عربیت نیست. جز خدا و راسخان در علم کسی
نمیداند.
بله، نمیداند. پس بنابراین حوزه حوزه تأویل است، نه حوزه لفظ که بگید که آقا این کدوم عرب است که لیله رو به معنای فاطمه گرفته. بله، هیچ عربی نگرفته و هیچ عربی هم نباید بگیره، چون اینجا حوزه حوزه فهم عرب نیست که عرب زبان بیاد بفهمه. اینجا رسوخ در علم لازمه که از نگاه ما راسخان در علم اهل بیتن. امام صادق یکی از اهل بیته، داره معنا میکنه اللیله الفاطمه. بعد عبارت حدیث ادامش میگه مراد از این لفظ اصلا نیست. نمیخواهیم بگیم که شب به معنای لفظش به معنای فاطمه است، نه، میخواد بگه مراد از این. مراد چی؟ مراد لفظی، مراد استعمالی، مرادی که به قول طلبه ها ما وضع لهش باشه که وضع شده این لفظ در اون معنا، نه، هیچ یک از اینا نیست. بلکه میخواد از یک اراده دیگر و از یک مرادی دیگر خبر بده. مثل چه؟ مثل جری و انطباق، مثل تطبیق، مثل تمثیل، مثل مباحث رمزی که در روایات، هم شیعه و هم اهل سنت در خیلی از آیات اینطوری است. ببینید میگه فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. پس از اینجا روشن شده منظور یه مثاله، یه رمزه. میگه که هر کس فاطمه رو بشناسد به حق معرفت، او میتواند لیلت القدر رو هم درک بکنه. یعنی چی؟ یعنی هم فاطمه قدرش مجهول است و هم شب قدر قدرش مجهول است. پس ببینید وقتی که میگن اللیل و فاطمه، لیله در اینجا فاطمه است، یعنی شما میتوانی اینی که درباره شب قدر خدا فرمود و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، اینو درباره حضرت زهرا هم پیاده بکنی. او هم همین خاصیت را دارد. ببینید او هم همین ویژگی را دارد. این بیان بیان تأویل است، نه بیان لفظ. حوزه لفظ حوزه لفظ است. تمام عرب ها اتفاقا الفاظ قرآن رو میفهمیدن، اتفاقا ازش لذت هم میبردن. چرا؟ برای اینکه اونا زبانشناسان بسیار ماهر و حاذقی بودن، به صورت طبیعی هم اونها در زبانشناسی خیلی خبره بودن در صدر اسلام، و لذا زبانشون یک زبان ویژه‌ای بوده. قرآن اون زبان رو انتخاب کرده به خاطر یکی از جهاتش، به خاطر ظرفیتی که در اون زبان برای حمل معانی غیر در واقع حسی، یعنی به قول ما از معقولات، نه محسوسات. اونا اینطوری بودن در تمثیلشون، در استعاراتشون، در کنایاتشون. همه الان اشعاری هست مال قبل از اسلام، مثل اشعار امرؤ القیس از شعرای نامی اون زمان است، الان موجود است. وقتی که انسان میبینه با بهترین ادبیات زمانم اگر مقایسه بکنی، میبینی بعضی وقتا او داره به یک ظرافت‌های اشاره میکنه، به یک معانی بسیار بسیار باریک، البته در ارتباط با یه موضوعات بسیار مثلا پست از نگاه ما، موضوعش خیلی پسته، اما استعارات، اون بیانات بلاغی لفظیش فوق‌العاده بوده. اینا این بودن، لذا معلقات سبع داشتن. پس بنابراین بحث لفظ نیست که شما بگی کدام عرب اینجوری میفهمه. هیچ عربی نمیفهمه، اما خدا درباره همین عربی که لفظ را خوب میفهمد و شاهکارهای ادبی دارد، درباره اینها میگه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اینایی که من دارم میگم از باب تأویل رو هیچ کس نمیدونه جز خدا و راسخان در علم، نه جز خدا و عرب زبانها. پس بنابراین اشتباه ایشون یا آدرس غلط دادنشون برای خاطر چیه؟ برای خاطر اینکه مثلا میخواد بگه که بله شما اومدید گفتید که بله لیله یعنی فاطمه، اعتراض کردی. این نیست. حال من قدر مشترک ها رو یکی دو نکته عرض بکنم. از همین روایت هم دارم استفاده میکنم، یعنی از همین روایتی که از تفسیر فرات کوفی گرفتیم که خیلی از مفسران هم دیگه این رو نیاوردن، یعنی برای خاطر اینکه خب حدیث رو میخوام بیارن باید حدیث یک سلسله سندی داشته باشه. حالا همین مقداری که در اختیار ما هست، من میگم که خیلی دور نریم، من از منابع اهل سنت از جلال الدین سیوطی یک روایتی رو میارم که به این معنا نزدیک است. دوستان اگر بتونن زحمت بکشن ببینید، یک روایتی است در المنصور، جلال الدین سیوطی در المنصور در ذیل انا انزلناه فی لیله القدر، یعنی در ذیل همین آیه روایات زیادی را ایشون آورده، خیلی جالب است. بسیاری از روایاتش با روایات شیعه هماهنگه، مثلا از جمله ایشون به چند طریق نقل میکنه از چند نفر از صحابی و عرض کنم که تابعین، که اینا میگن که این تنزل الملائکه و روح همه ساله است، لیلة القدر همه ساله است. اینم نکته بسیار ظریفی است، یعنی همون ادعایی که شیعه داره، تمام خصوصیاتی که در این آیات هست در سوره قبل، شیعه داشت این است که همه ساله تنزل الملائکه و روح است. دقیقاً جلال الدین سیوطی چند تا روایت میاره همینو میگه، میگه لیلة القدر همه ساله هست، اینطور نیست که فقط مال زمان پیغمبر باشه، پس همه ساله نزول فرشتگان درش اتفاق میفته. حال اون بحثی دیگه است. ببینید دارالمنصور ذیل همین آیه، ان یوسف ابن مازن، دوستان این رو بزنن، ما همین مازن در واقع رزه، مازندران ما هم با همین ز نوشته میشه، یوسف ابن مازن میگه که قام رجل الی الحسن ابن علی، یک مردی پاشد در مقابل امام حسن مجتبی علیه السلام، بعد ما بایع معاویه، بعد از این که بیعت کرد با معاویه و در واقع اون بحث تحمیل، بیعت تحمیلی اتفاق افتاد و امام حسن از کوفه کوچ کرد برای مدینه، میگه یه نفری پاشد بهش به حضرت یه توهینی کرد، یه جسارتی کرد که من اون جسارتها رو نمیگم، مثلا گفت که چهره مؤمنین رو تو سیاه کردی و چرا صلح کردی، از این حرفایی که میزدن یه عده، از منافقین هم بودن غالبا، این از خوارج بودن، بقایای خوارج بودن و امام حسن مجتبی علیه السلام معمولا سکوت میکرد در مقابلشون. به هر حال میگد که دوستان اگه زحمت بکشن این رو سریع تر بیارن، یعنی کلمه یوسف ابن مازن رو بزنن، یا قام رجل الی الحسن ابن علی. بله ببینید دوستان آورده، خیلی عالی، میگد که امام حسن مجتبی علیه السلام میگه، میگه فان رسول الله قد را بنی امیه، میگه پیغمبر بنی امیه را دید که یختبون علی منبره، یا اینجا حالا عبارت جوری دیگه ای هست، اون چاپی که من دارم علی منبره هست، میگه رو منبرش میرن فرد فرد از بنی امیه بر منبر پیغمبر خطبه میخوانن رجلن رجلن. بعد میگه فسا اهو ذالک، پیغمبر بدش آمد از اینکه در خواب دیده که بنی امیه رو منبرش میرن و نفر به نفر فرد به فرد میان و خطبه میخونن. میگه فنزلت، خوب عنایت بکنی جناب آقای شکرانی، این یک نکته ظریفی داره، اولا منبعش از اهل سنته، من نخوندم این چند نفر از، اگر دوستان یه مقدار بالاتر رو نشون بدن، سند رو نشون بدن، ببین بسیاری از بالاتر رو نشون بدن، ببینید بازم بالاتر، ببینید این
در مستدرک بر صحیحینه، اون المستدرکی که حالا آورده،
این به هر حال حالا ایشون این روایت آورده، اب نداره، من اونی که میخواستم بسیاری از ترمذی گرفته، از ترمذی تا میرسد به خطیب بغداد و نمیدونم بسیاری از بزرگان اهل سنت در چند قرن این روایت رو مشترکاً نقل میکنن، همین روایتی که الان دارم میخونه. میگد که چی؟ میگه فنزلت انا انزلناه، ببخشید فنزلت انا عطینا کالکوثر، بعد چی؟ بعد میگه و نزلت انا انزلناه فی لیلة القدر. من سوال میکنم انا عطیناه الکوثر، انا عطینا کالکوثر با انا انزلناه فی لیلة القدر چه تناسبی داره که میگه که پیامبر در خواب دید که بنی امیه بنی امیه بالا منبر، بالا منبر پیامبر رفت آمد میکنند و خطبه میخوانند. پیامبر بدش اومد از این، ناراحت شد و وقتی که ناراحت شد دو سوره برش نازل شد. انا اعطیناک الکوثر. الان غالب مفسران که تعصباتشون رو گذاشتن کنار، حتی مثل فخررازی، میگن این انا اعطیناک الکوثر تناسبش بیشتر با حضرت زهراست.
بله، چرا؟ اون روایت رو هم آوردن. اخرج
ترمذی. ترمذی آورده، ابن جریر آورده، طبرانی آورده، ابن مردوی آورده، بیهقی آورده. اینا ببین، اینا از اکابر قومن، از بزرگان اهل سنتن که دارای بعضن تفسیرن، بعضن دارای سننن، بعضن دارای صحا، از صحا، از صحای اهل سته هستن. درسته حالا ترمذی این رو تضعیف هم کرده، اما بقیه تضعیف هم نکردن. خب ببینید، اینا نقل میکنن که اینها پیامبر در خواب دید که بنی امیه رفت آمد بالای منبر، ناراحت شد، دو سوره برش نازل شد. انا اعطیناک الکوثر، یعنی سوره کوثر نازل شد. بعد سوره چی نازل شد؟ یه مقدار بیشتر نشان بدن، یه مقدار بیشتر نشون بدن. نوشته است که چی؟ میگه که و نزلت انا انزلنا فی لیلت القدر. از این چی میفهمیم؟ بی طرف باشیم و این روایت رو نگاه بکنیم. آیا هیچ رابطی بین لیلة القدر با انا اعطیناک الکوثری که در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها هست، آیا رابطی هست یا نیست؟ چرا اگر فرات کوفی یا به قول این آقای آخوند شیعه اگر بگه، جای سؤال است از کجا آوردی؟ کدوم عرب چنین میگه؟ میگم خب این همه بزرگان شما از کجا آوردن؟ چه ارتباطی است؟ حتما پس باید یه ارتباطی باشه. یکی از اون ارتباطات رو همونی که در همون حدیث گفت، این که هر دو قدرشون مجهول است. یعنی اگر درباره حضرت زهرا ما میگیم که قدرش مجهوله، درباره شب قدر هم خدا فرمود که انا بله انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت، و تو چه میدونی لیلت القدر؟ یعنی قدرش مجهوله. این یک. هر دو خیلی کثیرن. خوب اناد بکنید. از خصوصیات شب قدر اسمش چیه که خود خدا گذاشته؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه. شب رو شب با برکت، انقدر با برکت، میگه که یک شب برابر با هزار ماه هست.
بهتر است.
بهتر خیرون. بله خیرون، من گفتم برابر، اشتباه. خیرون، بهتر از هزار ماه. جالب، همون روایت رو وقتی که ادامه میده،
حکومت بنی امیه رو، بله بله، میگن لیلت القدر که حضرت فاطمه هست محل نزول 12 امام که 12 امام
یکی از مشترکات همین است که شما فرمودید، اشاره کردید. یکی از مشترکات پس اینکه اینا مبارکن، حضرت زهرا مبارکه. چرا؟ برای اینکه فرمود انا اعطیناک الکوثر. کوثر یعنی خیلی کثیر. حالا اومدن گفتن که یعنی نهر فی الجنه، یا مثلا یعنی نسل پیغمبر. همه اینا همون خیلی کثیر است. همه اونها تجلی کرده در وجود حضرت زهرا سلام الله علیها.
فرمود سلام و صلوات خداوند بر حجره محقر فاطمه که پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است.
ببینید در شب قدر چه اتفاق افتاد؟ قرآن نازل شد. حالا اینم خودش بحث داره که اصلا نزول در شب قدر یعنی چی. قرآن نازل شد، پس شب قدر محل نزول قرآن خداست. انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت المبارکه، داره توصیف میکنه. حضرت زهرا چه کار است؟ رابطهش با امامت چیه؟ حلقه اتصالی بین رسالت و امامت، ولایت کیه؟ شیرازه این کتاب امامت حضرت زهراست. پس او لیلت القدر است. نه یعنی لفظ لیلت القدر یعنی زهرا که نه، مصداق، یه مصداق دیگه، یه خارجی عینی میخوایم نشون بدیم از شب قدر که خصوصیات شب قدر رو داشته باشه. قدرش مجهول، با برکت، خیر من الف شهر و ما ادراک ما لیلة القدر. این خصوصیات رو داشته باشه و محل نزول قرآن باشه، همونطور که قرآن صامت خداوند در شب قدر نازل میشه، او محل او ظرفیتش اینه، محل نزول این قرآن‌های ناطقی است که همون کوثری است که جاری شد.
والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آیه للعالمین.
درباره حضرت مریم،
خب او که مادر 12 امام و قطعاً عیسی پشت سر پسر او میاد
نماز میخونه. بنابر همون چرا که در صحیح بخاری هم هست و بله. امامکم منکم یا امامکم فیکم. پس بنابر این، اینی که گفتن لیل فاطمه، اون طرف اتفاقا خودش عرب بود. اناد بکنید، ایشون میگه کدوم عرب؟ آقا فرات کوفی اهل کوفه است، عرب 1350 سال پیشه، نه مثل توی فارسی زبونی که تازه زبون باز کردی اومدی داری حرف میزنی. او عرب بوده، این حدیث رو نقل کرده. پس معلومه که میفهمیده و میفهمیده که اینجا مراد لفظ نیست، اینجا مراد تأویله، اینجا وارد یه منطقه دیگه شده که خداوند اتفاقا از قبل پاسخ امثال اینها رو داده. پاسخ خدا چیه؟ شما نمیفهمید، فقط من خدا و راسخان در علم میفهمند. شما کجا و رسوخ در علم کجا؟ پس بنابراین جواب گرفتی. و همینطور البته مسائل دیگه هم هست درباره حضرت زهرا، به همین اندازه اکتفا کردم که این مطلب بسیار روشن است. و اصلا بعضی موقع جناب آقای شکرانی، من میگم که پاسخ دادن به بعضی از اینا نمیدونم اتلاف و عمر نباشه، آخه اینا چی مثلا؟ این چه حرفیه؟ یعنی واقعا اینها رو اگر در حد مثلا فرض بفرمایید پایه‌های اول دوم حوزه اگر مطرح بکنن، یه دفعه شلیک خنده تو کلاس میپیچه. این چیه؟ این آخه چیه؟ این چه حرفیه؟ حرف بچگانه است. آدم بیاد بگه لیله، کدوم عرب لیله رو به معنای فاطمه معنا میکنه؟ آقا تو حوزه قرآن رو ببین، در حوزه قرآن انقدر ساحت‌ها وجود داره که دیگه اونجا صحبت از لفظ نیست. این خیال کردی که قرآن محصور در همون حصار لفظ و الفاظ و عربیت و اینهاست؟ آقا چنین نیست اصلا، ما قرآن رو پس نشناختیم. من توصیه‌ام این است که یه مقدار بیشتر مطالعه بکنیم و حرف بزنیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ما هم مرادمون این بودش که فقط با بیان این شبهه که در همین هفته اخیر هم مطرح شده، خیلی از دوستان شاید ببینن و نگاه کنن ببینن خب بالاخره این سوال واسه ما، این سوال رو جواب نگرفتیم و شبهه‌ای بشه، می‌خواستیم یه مقدار از مقامات حضرت زهرا و لیلۃ القدر رو بدونیم. یه میان برنامه کوتاه رو میبینیم و دلها رو متوجه حضرت امیرالمومنین میکنیم و مناجات با خداوند که شب شب مناجات است، و برمیگردیم و پاسخ میدیم به سوالات شما دوستان عزیز. بله، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. یکی از مطالبی که جناب استاد رستم نژاد مطرح شده در باب اعمال شب قدر تحصیل علم هست.
بله،
ما همیشه اینطور شنیدیم که بریم عبادت بکنیم، اما در مورد این هم اگر مختصری توضیح بفرمایید و سوالاتی که برای ما اومده چرا در شب قدر که شب خلوت با خداوند هست تحصیل در علم چه جایگاهی داره که فعالیت علمی یکی از اون چیزهایی است که سفارش شده و علمای ما سفارش کردن حالا به کسانی که طالب علم هستن، یعنی حالا نه به عنوان یک نسخه عمومی شاید.
ببینید علم بالاترین عبادت از همیشه، اصلا خود علم عبادت هم حتی، یعنی این بندگی ها هم محصول علم است، محصول اون معرفته هست. حتی خداوند در قرآن دارد که خلقت و آسمان ها و زمین و کائنات و بشر برای خاطر علم است. این آیه رو اگر شما کمک بکنید میگه که بله، یا ان الله یا الله یا خلق السماوات والارض، بعد میاد تا به اینجا میرسه میگه لتعلم ان الله على كل شيء قدير، این کائنات رو خدا خلق تا شما بدانید، لتعلم ان الله على كل شيء قدير، تا بدانید که خدا بر هر شیء، بر هر چیزی
توانا. تحصیل علم نوری و علم دینی مراد هست.
بله.
که
بله بله،
به اون ان الله على كل شيء قدير ختم بشه، نه هر علمی به معنای مصطلحش.
بله دوستان زحمت کشیدن. بله. الله الذي خلق سبع سماوات، هفت آسمان را خدا خلق کرد، و من الارض مثلهن، و از زمین هم مانندش، یتنزل الامر بینهن، خب خلق کردی که چی بشه؟ لتعلمو، تا شما عالم بشید. خیلی جالب است، لتعلمو عالم بشید که چی؟ ان الله على كل شيء قدير، که خدا قدیر است، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و خداوند احاطه علمی بر بشر داره، یعنی معرفت الله علم است. عبادت هم رسیدن به این معرفت است. لذا اون آیه‌ای که دارد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليعبدون رو امام صادق علیه السلام در روایات ما هست معنا کردن ليعرفون، تا بفهمه، تا بدانه. عبادت هم پس برای علم است. لذا علم بسیار شرافت داره، از بزرگترین عبادت ها خود علم است، خود تحصیل علم. نکته دیگر این است که این کاری که الان ما داریم انجام میدیم، بله، این هم تحصیل علم است. ببینید علم برای خودش اطراف داره، لذا به پیغمبر میگه که با کفار وقل و علیهم، با غلظت برخورد بکن، با اونها جهاد بکن. بعد میگه و جاهد هم بیهی جهادن کبیرا، این بیهی ضمیر برمیگرده به قرآن، یعنی به وسیله قرآن که علمه، با اونها مجاهده بکن، جهاد کبیر. میگه ببینید و جاهد هم بیهی جهادن کبیرا، این بیهی
کافرین،
بیهی ضمیر به چی برمیگرده؟ بیهی ضمیر برمیگردد، البته اقوالی هست ولی خب یک قول صحیح تر به نظرمون، برمیگرده به خود قرآن، یعنی به وسیله قرآن. قرآن چیه؟ قرآن علم است، قرآن نور، قرآن هدایت، یعنی قرآن علم است. به وسیله این قرآن با کفار جهاد بکن. آدم وقتی که میخواد با کفار جهاد بکنه با شمشیر جهاد میکنه، میگه شمشیر یک قسمت بحثه. اتفاقا جهاد با شمشیر رو پیغمبر ما اسمشو گذاشته جهاد اصغر، اون که جهاد اصغره. در مقابل یه جهاد دیگه هم داریم، جهاد با نفس، اون جهاد اکبره، یعنی اکبر نسبت به اون اصغر. اما یه جهادی دیگه هم در قرآن هست و اون جهاد علمیه. جهاد علمی رو جهاد کبیر نامید. جهاد کبیر، عنایت داشته باشید، جهاد کبیر یعنی خودش بزرگ است، نه نسبت به یه چیزی دیگه بزرگ است، اصلا خودش بزرگ. لذا در ادبیات گفته میشه که همیشه مشهور اشهر است از اشهر. خوب عنایت بکنید، قول مشهور اشهره، یعنی قویتر است، قویتر از کیه؟ از قول اشهره. چون وقتی که گفتی این مشهورتره، یعنی مقابلش هم مشهوره. اما اگر گفتی این فقط مشهوره، یعنی دیگه مشهوری در مقابلش نیست. پس مشهور کبیر هم بزرگتر است از اکبر. چرا؟ برای اینکه اکبر به نسبه به اون اصغر بزرگتره، نه خودش بزرگ باشد، نه فقط نسبت به جهاد اصغر، این جهاد با نفس جهاد اکبره، و الا جهاد کبیر که خودش ذاتن بزرگ جهاد علمی است.
این جهاد علمی در شب قدر چقدر ارزش پیدا میکنه. ببینید علم توصیه قرآن است از روز اولی که اومد تا روز آخر. جالبه از روز اول میگه اقرا تا روز آخر، آخرین آیاتی که داره بر پیغمبر نازل میشه آیات مربوط به علم است و شب قدر شب علم است اساسا. البته این به این معنا نیست که ما عبادت نکنیم و نخیر، عبادت سر جای خودش. چرا؟ برای خاطر اینکه اتفاقا همونی که داری میگی یا رحمان یا رحیم یا ستار، داری یه علمی هم ضمناً کسب میکنی، تلقین به نفس. حواست باشه بشر، تو هیچ نیستی.
و وقتی ما میگیم که مثلا در بین ما هم ضرب المثل شده که میگیم فلانی فکر و ذکرش همینه، گذشتگان ما میگفتن این الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و یتفکرون و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، میگن این دوبال ذکر و فکر است که میتونه انسان رو ببره به ملکوت آسمان.
هر دو، اونم در شب قدر با همون خیر من الف شهر، با اون برد در واقع انشالله که ما هم اهلش
باشیم. اما جناب استاد رستم نژاد، یکی از سوالات کلیدی که مطرح هست و در باب اثبات وجود امام زمان که از مشخصه های شیعه اثناعشری هست، این که خب تنزل پیدا می کنن ملائکه. خب ما در سوره قدر داریم تنزل الملائکه تو روح فیها به اذن ربهم من کل امر. خب نزول میام تنزل میکنن و به سمت زمین میان. سوالی که اینجا مطرح هست، نزول در قرآن یک طرفه نیست که فقط فعلی باشه، در جاهای دیگه آفرده شده که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، این علایه هست. در آیه دوم سوره نحل هم میفرماید ينزل الملائکه تو بالروح من امره علی من یشاء و من عباده. خب از بقیه مذاهب اگر بخوایم بپرسیم در جواب این که علامنگت نزل، یعنی این ملائکه بر چه کسی نزول پیدا میکنند، واقعا میمونند. این نزول ملائکه چطور اثبات امام زمان هست، چطور و چه کار میکنند ملائکه، برای چی میان به سمت زمین؟
من اعتقادم این است که برادران بزرگوار اهل سنت، علمایشون تا نزدیک دروازه رفتن، ولی بعضیا نمیدونم التفاتی به این نکته نکردن. احادیث خودشون اگر دوستان بتونن زحمت بکشن زیل همین آیه انا انزلنا فی لیلة القدر، احادیثی که دارالمنصور جلال الدین سیوطی اومده جمع کرد، ده ها حدیث. خیلی جالب بود برای من که این رو نگاه میکردم، ده ها حدیث اینا دارن که آیا شب قدر با این خصوصیاتی که هست، آیا این شب قدر فقط همون زمان پیغمبره یا نه شب قدر همه ساله هست و این برنامه ها هم همه ساله هست. میبینیم که اینا خودشون روایت میکنن، اون هم با سندهای مختلف، که نه همه ساله این شب قدر هست. خب پس بنابراین همه ساله ما شب قدر داریم. قرآن هم که دیگه قرآن هست دیگه، دیگه روایت که نیست که چک و چک بکنیم، و قرآن است. قرآن هم فرموده است که ملائکه و روح هم در این شب نازل میشن. خب کجا میرن؟ فقط همینو جواب بدن. اینا کجا میرن؟ اگر همه سال شب قدر داریم و همه سال این اتفاق داره میفته در زمان پیغمبر، تتنزل علی من یشاء من عباده، معلوم است که در رأس این عباد و بندگان صالح خدا، اونی که عبد مطلق اون روزگار است رسول الله هست. نظامی که سبحان الذی اسرا به عبدهی من المسجد الحرام الى المسجد. ما هم در تشهد چی میگیم؟ اشهد ان محمدا عبده و رسوله. عبد او، عبد بوده، عبد خدا بوده. پس بنابر اینی که قرآن فرمود که نازل میشوند ملائکه علی من تشاء من عباده،
علی من یشاء من عباده،
بل بندگانش، اونی که خدا میخواد، یعنی پس مشیت الهی، حکمت الهی اینجا هست. عباد نه یعنی هر کسی، نه، اونی که خدا بخواد. علی من یشاء من عباده، در زمان پیغمبر عباد مشخص خود رسول الله است. ده ها روایت شیعه و اهل سنت میگن. خب اینو بذاریم در کنار اون روایاتی که خود اهل سنت نقل کردن، به این که چی؟ به این که شب قدر همه ساله تکرار می شود با تمام اون برنامه هاش. حالا نزول قرآن دیگه معنایی نداره، تمام شد، چون نزول قرآن یک رخداد بود، اما بقیه سلامون هیه حتی مطلع الفجر، ملائکه نازل میشن و این سلامون هیه هست. خب اینا کجا میرن؟ فیها یفرق و کل امر حکیم. فیها ضمیر برمیگرده به شب قدر، در جای دیگه خب قرآن فرموده در این کل امر همه امور تقدیراتش اندازه هاش مشخص میشود. خب کجا؟ پیش کی؟ ملائکه عبس میان تو زمین میگردن؟ همجه یه دوری بزنیم و برگردیم، پیغمبر که نیست و چه برگردیم بریم؟ یعنی خدا هر ساله واقعا بیکارن که این کارو بکنن.
اصلا ماده نزول در عربی باید با علا بیاد و یک مقصدی داشته باشه یا بدون مقصد
میشه؟ حتما باید مقصدی داشته باشه، معنا ندارد. حتما باید یه موتنی داشته باشه، موتنی
یعنی مقصد باید داشته باشه دیگه، صرفا بی هدف.
بی هدف معنا نداره. اتفاقا در اینجا هم این کلمه کل امر حکیمم که گفته، بازم یک اشاره‌ای کرده به حکیم. همینطوری گتری یه چیزی بگیم آقا این فیها یفرق و کل امر حکیم در ارتباط با شب قدره. ببینید آیه قبلشو، انا انزلنا فی لیله مبارکه، ما در شب قدر نازلش کردیم. بس همین شب قدره که قرآن رو نازل کرده، بعد میگه فیها یفرق و کل امر حکیم. خب کجا میرن؟ چه میشود؟ اینا نشون میداد که یک حلقه واسط را ندیدن اینها، و اون همون ادعای ماست. ما میگیم برای خاطر اینکه اون علا من یشاء من عبادنا همچنان هست، همچنان. چرا؟ برای این شب قدر داره تکرار میشه. اگر شب قدر تکرار میشه و اگر در شب قدر ملائکه نزول دارن، این نزول باید یه جایی باشه، و الا کجا رفتن، کجا برن؟ اونم ببینید قرآن در یه جای دیگه، اون آیه‌ای که اشاره کردید، میگه وقتی که ملائکه نازل میشن نمیرن کعبه، نمیرن مسجد الاقصا، نمیرن یه جایی زیارتگاه، نمیرن یه مسجدی مثلا. میگه نازل میشون علی من یشاء من عباده، پس باید مقصد انسان باشه. مقصد پس باید انسان باشه. اون کیه؟ اون انسان کامل اون روزگار رسول الله بود. الان بفرمایید کیه؟ این همونی است که شیعه ادعا میکنند. شیعه ادعاش این است که در هر زمانی باید امام داشته باشیم. اینی که در خود منابع اهل سنت اومده، من مات ولم یعرف امام زمانیهی مات میتتن جاهلیه، یعنی این الانم امام داری تو، برو پیداش بکن. بله من سرمو فقط خم کردم تو کتابها، تو کتابها آدرس بود، اما برم امامو پیدا بکنم با این آدرس ها. بنابراین از نگاه ما همونطور که اهل بیت فرمودن برای اثبات ما به این سوره تمسک بکنید و سوال بکنید کجا میرن. همین کجا میرن؟ واقعا از خودمون سوال بکنیم اینو کجا میرن؟ این ملائکه‌ای که میان کجا میرن؟ الان کجا میرن؟ ما ادعامونی که امام زمانی هست و اینا مشرف میشن خدمت امام زمان، فیها یفرق و کل امر حکیم هم اونجا اتفاق میفته.
بله خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. این سوالم از آقا سعید عزیز بود از تهران، نامشون جا افتاده بود، دوستان برای بنده نفرستاده بودن. تماس داریم از جناب حاج مسعود آقا از فسا. سلام علیکم، شب قدر ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید و ما رو دعا کنید، در خدمتتون هستیم.
رحمت الله آقا، شکرانی،
سلامت باشید، در خدمتتون
هستیم. سلام دیگران بر شما و سلام دیهد بر حضرت استاد دکتر.
سلامت
باشید. سلام علیکم، رحمت الله، سلام علیکم.
انشاءالله که ایام ماه مبارک رمضان بر شما مبارک باشه. لیالی قدرم از شما مخصوص است برادران عزیزم، جناب شکرانی و جناب رستم نژاد، شدیداً التماس دعا داریم.
سلامت باشید.
چرا که این متاسفانه کرونا خیلی داره از دوستان ما رو ازمون میگیره، و واقعا حالا اقوام هم که از این که دوستانی از دست میدیم واقعا خیلی ناراحت میشیم. آقای شکرانی، آقا رستم نجات، از شما میخوایم همه شب و چند شب از لیالی قدر انشاءالله دعا بفرمایید.
بله در خدمتون هستیم آقا.
شما در کنار مرکز مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها هستید.
بله.
این بنت موسی بن جعفر پدرش باب الحوائجه. خب بذارید من سوال قرآنی رو بپرسم اگر اجازه بدید. دو تا سوال کوتاه دارم. اولین سوالم راجع به آیه 74 سوره مبارکه انعامه، راجع به اون قال ابراهیم و لعبیه آزر الى آخر یا من نمیخونم جناب استاد رستم جان. این عرض کنم به خدمت شما در بسیاری از برنامه های شبکه های وهابی دائم این لعبیه آزر رو مخصوصا ترجمه میکنن به پدر حضرت ابراهیم، در حالی که ما در نفاسی یاد کردیم و شناوالی هم اطلاع بیشتر از بنده دارید، خود آقا شکرانی هم میدونن که اینا به عموی حضرت ابراهیم گفتن. من میخواستم این موضوع رو روشن بفرمایید که واقعا این آذر، آذر بستراش پدر بوده، عمو بوده، و اگر عمو بوده برادر پدر حضرت ابراهیم بوده یا نه. ما مثلا فرض کنید شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر میدونم دختر دایی، اینا رو گاه گاه عمو خطاب میکنید، آیا اینجوری بوده یا نه؟ به هر حال اینو خواهش میکنم روشن بفرمایید. سوال دوم بنده هم راجع به آیه 10 سوره مبارکه انعامه. حالا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بكم و بست فیها من کل دابه و الی آخر. حالا اینجا سوال بنده اینه، اولا این که فرموده خلق السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی بدون ستونهایی که شما اونا رو میبینید، که اینا ما قبلا در تفاصیل خوندیم که این منظور هست به مرد کنم که قوه های جاذبه کرات، کرات آسمانی و مخصوصا نیروی جاذبه زمین و اینهایی که به هم مثل ستون هم دیگر رو دفع و جذب میکنن و مانند ستون هستن. و این کلمه القاف الارض رواسی، بعضی ها خب اینجا رواسی جمعه هست و معنی کوها هست که گفتن برای همون مسئله علمی ثابت شده.
بله سوالتون رو جناب آقا مسعود بپرسیم، ببخشید چون بیننده های بعدی هم در پشت خط.
بله از کنن این فقط رواسی، بعضی ها عنوان ولایت هم تفسیر کردن. خواهش میکنن این دو موضوع رو توضیح بفرمایید. خیلی میبخشید، خدا یار نگهدار شما.
بله خیلی ممنون، تشکر از شما آقا مسعود از فسا. چون ما وقتمون خیلی کم هستش جناب استاد رستم اجازه می‌خوایم سوال بی پاسخ هم نگذاریم.
بله.
فکر می‌کنم ابتدا این سوال رو پاسخ بدیم اگر وقت داشتیم. بله. چون متاسفانه یا خوشبختانه امروز ما یک ساعته هست برنامه‌مون به مناسبت شب قدر، کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم.
بله عرض کنم خدمتتون که بله ما دعاگو هستیم ان شاء الله که همه مؤمنین، همه مؤمنات، همه دل‌هایی که امشب متوجه عظمت پروردگار میشه واقعا باید دعا بکنن. اینقدر رو بدانیم که دعا در قرآن هست، یک فرمولی هست که برای نجات هست. وقتی که داستان حضرت یونس رو خدا بیان میکنه، اونم مصیبتش واقعا مصیبت بود. مصیبت حضرت یونس این بود که زنده در شکم ماهی است. این خیلی وحشتناکه، زنده هست، یعنی حتی بیهوش هم نشده که دیگه خیالش راحت باشه، زنده هست. بعد اونجا داره تسبیح میگه خدا رو. قرآن میگه اگر تسبیح نمیگفت فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، قرار بود تا روز قیامت همینجوری زنده نگهش دارن. اینو قرآن تسبیح کرده. این بلا را خدا با یه دعا
برطرف کرد. بعد فرمود و کذالک ننجل مؤمنین، فاستجبنا له، نجاتش دادیم. بعد میگه و کذالک ننجل مؤمنین، یعنی اگر واقعا مؤمنینم یه همچه گرفتاری براشون حاصل بشه، انقطاع از تمام اسباب و وسائل حاصل بشه براشون و فقط بگن سبحانک اینی کنتم من الظالمین، میگه ما نجات میدیم. ما دعا نکردیم، مشکل اینجاست. ما وصل نمیشیم، وصل بشیم خدا هست، لذا قانون میده امشب، فردا شب، شبهای بعد، واقعا شبهای دعاست. حتما مؤمنین دعا بکنن به برکت این شبها، به برکت قرآن، به برکت امیرالمؤمنین، هم قرآن رو شفیع قرار بدن، هم اهل بیت رو، هم امیرالمؤمنین رو شفیع قرار بدن. خدا رحمش بسیار است. ما الان در معرض یک امتحان و آزمایش هستیم، باید بدونیم اینا حکمتهایی داره. حداقل حکمتش این است که خدا به بشر حالی کرد که این همه ادعا نکنید، این همه ادعا نکنید. خب بشر خیلی مستکبر شده، خیلی متکبر شده، خیلی انا ربکم الاعلا سر داده. ما به افراد کار نداریم.
انما اوتیته علی علم،
علی علمین، علی علمین، اونم چی؟ گوش فلک را کر کردن. خدا یه چیز نامرئی رو فرستاده به جون همه، گفت حالا بفرمایید. اونم تازه نه با قدرت، اونم میخواد یه تنبیه مختصر. پس دعا بکنیم، توبه بکنیم. یونس هم میتونست بگه ما چه تقصیر دارم، چرا منو انداختی تو زندان، من که کار خودم رو درست انجام دادم. اما یونس گفت که ببخشید، هر چی هست من خودم کردم، من مستحق اینم هستم. لذا گفت اینی کنتم من الظالمین. این یه نکته. اما راجع به حضرت ابراهیم، ببینید جناب آقای حاج مسعود از فسا، خود قرآن میگه آذر پدر نبود، پدر واقعی نبود. خود قرآن میگه این، دیگه ما از روایت هم بیایم بیرون، البته روایات ما که میگه هیچی بماند، که همون عمو هست. از کجا میگیم؟ ببینید در سوره، اجازه بدید یه لحظه من بیارم، لعبیه
آذر اتخذ و اصنامن و ما کان استخبار
آذر، همینو من الان میخوام. ببینید این در چند جای قرآن اومده. در سوره انعام 74 این است که و اذ قال ابراهیم لعبیه آذر
اتخذ و اصنامن آله،
اینو که گفت. در سوره توبه، اینجا حالا بحثایی است که من کاری ندارم، در سوره توبه یه نکته میگه، میگه که آذر مورد استغفار قرار گرفت توسط ابراهیم و ابراهیم استغفار نکرد مگر برای خاطر یک وعده‌ای که داد.
اما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدة وعدها اياه.
بعد چی داره؟ میگه فلما تبین له انه عدو الله، وقتی که برای ابراهیم روشن شد، برای ابراهیم روشن شد که دیگه آذر دشمن خداست و دیگه بازگشت پذیر نیست، چیکار کرد؟ تبرع من، دیگه تبری جست. تبری جست یعنی چه؟ یعنی دیگه رهاش کرد و دعاش هم دیگه نکرد.
در صورتی که دستور داده به والدین قرآن
اجازه بارد. الان تا اینجا رو داشته باشیم. پس حضرت ابراهیم در قرآن میاد چیکار میکنه؟ میگه آذر. قرآن هم نسبت میده، میگه به ابیش گفته، آذر چنین گفت. در یه جا دیگه میاد میگه که ابراهیم به عموی خودش آذر وعده استغفار داد، ولی وقتی که و استغفار هم کرد، وقتی که براش روشن شد که دیگه ایشون قابل برگشت نیست، دیگه استغفار براش نکرد. این مال کی هست؟ این مال زمان جوانیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه آذر هنوز زنده است. این هنوز داستان، چون هنوز میخواد براش روشن بشه. کی روشن میشه که او دشمن خداست؟ زمانی که زنده هست دیگه، در حال حیات دیگه. پس این مال زمان حیاته، در واقع زمانی است که حضرت ابراهیم در بابل زندگی میکنه. آذر در بابل، یعنی همین بین النهرین در عراق. بعدن حضرت ابراهیم میره در کجا؟ میره در فلسطین. پیرمرد میشه، خدا بهش اسماعیل رو میده. ببینید قرآن در یه جا میگه، میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل. کبر یعنی پیری. شکر خدایی را که به من اسماعیل رو در پیری داد. بعد از اون دوستان بیارن این آیه رو، میگه رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خوب اناد بکنید، ببینید الحمدلله الذی وهب لی
علل کبر، پس معلومه که حضرت ابراهیم در اینجا چیه؟ در سن پیری است. در سن پیری وقتی که میخواد دعا بکنه چی میگه؟ میگه ربنا اغفر لی ولی والدی. والدی اینجا دیگه نمیگه لابوای، میگه لوالدی. والد تعبیر میکنه، والد به پدر حقیقی گفته میشه، چون والد ولد، والده ولد. در زمان پیری دوباره وقتی که دعا میکنه میگه خدایا ببخش بر والدین من. خب قرآن قبلا خبر داد که فلما تبین له انه عدو الله تبرأ من. اینجا یعنی دوباره داره فراموش کرده نستجیر
بالله، دوباره به استغفار برگشته،
دوباره داره استغفار میکنه. میگیم نه، اون تبرأ من معلومه که پدر واقعیش نبود. عنایت فرمودی، این از مطالبی است که جناب علامه بزرگوار علامه طباطبایی کشف کرد از قرآن و گفت آقا شما چرا به شیعه میتازید؟ بعضی از این وهابیا اتفاقا میگن، میگه شیعه هر چیزی رو میگیره نمیدونم درست میکنه تا میخواد بگه که پدر مثلا حضرت ابراهیم هم موحد بود. چرا؟ برای اینکه در روایات خود بابا پدر حضرت ابراهیم موحد است که داره ابراهیم دعاش میکنه، اون عمو بود و اتفاقا در قرآن به پدر عمو گفته شد. معذرت میخوام، برعکسش، به عمو اب گفته شد. کجا؟ درباره حضرت یعقوب پیغمبر داریم و وصا، این که در سوره بقره هست،
و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب،
و یعقوب و قال یا بنی
ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم
مسلمون. نه، اون آیه که میگه که
و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث در سوره،
نه نه، همینی که آوردن درسته. قال نعبد الهک، ببینید فرزندان حضرت یعقوب دارن به ابراهیم، به پدرشون یعقوب میگن چی؟ ما عبادت میکنیم خدای تو را و اله آبایی که و خدای پدرانت را. اسم ببر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. بفرمایید اسماعیل در اینجا پدره یا عمو هست؟
عمو هست.
اما آبا، در آبا جمع بسته شد. پس معلومی که در اصطلاح قرآن اب گفته شد و مراد از این عمو هست و این بعدی نداره. اما والدین نه. اینم نکته دیگر راجع به سوال دومشون بود که فرمودن که وجعلنا فیها رواسیه، آیا رواسیه به معنای، ببینید نه، رواسی که به معنای همون کوها هست، کوهای سر به فلک کشیده یا خیلی راسخ، کوهای یا بلند یا راسخ، به این معناست. منتها در تعویلش چرا؟ یعنی همونطور که زمین کوه دارد، ان تمیده بکم، یعنی ان تمیده بکم یعنی تا جلوی استراب شما را بگیرد. امروز هم در زمین شناسی همینو میگن که کوها باعث این میشود که زمین از استراب در امان باشه. این مال زمینش. در آسمان معنا هم یک کوهایی در پیکره انسانها وجود دارد از ائمه و اهل بیت و اولیای الهی که باعث این میشن که بشر، یعنی پیکره بشر، از استراب ها و تشویش ها در امان باشه. این پس میشه معنای تعویلی، نه معنای زهر آیه.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. دوستانی که سوال فرستادن، ما متاسفانه خب سوالاتشون رو الان نمیتونیم پاسخ بدیم جهت ضیق وقت، ولی دوستانی که تشکر هستن، فقط من صرفاً یک دقیقه از همکارانم وقت میخوام که نامشون رو ببرم که حتما به یادشون هستیم، التماس دعا گفتن. جناب خانم نازی از افغانستان، من دیگه متن پیام ها رو نمیخونم، خانم بی بی صدیقه سادات هاشمی از افغانستان، آقا سعید از قم و آقا سعید از شهر هرات، 47 ساله از شهر هرات، آقا مهدی از جهرم با تماس گرفتن ولی متاسفانه تماسشون قطع شد، و آقای رضوانی از کرمان که تشکر کردن از برنامه پرسمان قرآنی و جناب استاد رستم نژاد. ممنون از همه شما. شما هم ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید و ما رو دعا کنید در نصرت دین الهی. انشالله که در این شب قدر بهترین نعمت‌ها که هدایت روزافزون هست برای همه خانواده خودمون بخوایم. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.